ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه دوم شهریور 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله با همکارانم هم سعی می‌کنیم در این روز پرخبر خیلی خلاصه بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین رویدادهای مهم ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از سفید بهگام.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفته است بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک اول که به سوی این هواپیما شلیک شده بود، هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمی‌شود و مسافران در سلامت جسمانی بودند. در ادامه این مجله به این موضوع خواهیم پرداخت. در 6 ماه گذشته 10,200 نفر در تهران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، روز یک شنبه با اعلام این خبر در جلسه شورای شهر درباره برگزاری مراسم محرم و وقوع موج سوم کرونا هشدار داد. بر اساس گزارش این عضو شورای شهر، تنها در ماه مرداد بیش از 3,000 نفر در تهران جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. سخنان این عضو شورای شهر تهران در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت ایران تا کنون از ارائه آمار تفکیکی استانهای مختلف خودداری کردند. در حال حاضر در ایران شمار کل جانباختگان تا روز شنبه بر اساس آمار رسمی به 20,502 نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز به 357,000 نفر رسیده است. میزان دقت این آمار مورد تأیید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست و شمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می شود. در جهان نیز شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا بامداد امروز یک شنبه از 23 میلیون نفر گذشت و شمار جانباختگان نیز از 800,000 نفر عبور کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از سقوط 25% ارزش کل بورس تهران خبر داد. ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، با بیان این مطلب گفت حدود 1.5 تریلیون تومان از ارزش بورس تهران که سرمایه های مردم بوده، به گفته او پودر شده و از دست رفته است. این نماینده در توییتی که شامگاه شنبه اول شهریور منتشر کرد توضیح بیشتری در این باره نداد، اما اشاره او به سقوط پیاپی شاخص بورس تهران در روزهای اخیر است. شاخص بورس تهران در ابتدای سال جاری حدود 500,000 واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود تورمی مواجه است، به صورت نامعلومی 4 برابر رشد کرد. با این حال شاخص بورس پس از آنکه در 20 مرداد از مرز 2 میلیون واحد گذشت، به سرعت شروع به سقوط کرد. به گفته کارشناسان، افت شاخص بورس میتواند بسیاری از شهروندان را که به تازگی جذب این بازار شدند به شدت متضرر کند. ارتش اسرائیل میگوید یکی از پهپادهایش در جریان یک فعالیت عملیاتی در مرز داخل خاک لبنان سقوط کرده است. گروه حزب الله میگوید این پهپاد را هدف قرار داده، سرنگون کرده و آن را در اختیار این گروه قرار دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در مورد درز اطلاعات احتمالی از پهپاد سقوط کرده خطری وجود ندارد. اسرائیل و حزب الله آخرین بار 14 سال پیش در سال 2006 با یکدیگر وارد جنگ شدند، اما در سالهای پس از آن نیز در حال چالش و درگیری‌های محدود با یکدیگر بودند. رضا،
خبرها رو شنیدیم از سپیده بهکام و در ادامه مجله نیمروزی. تازه‌ترین یافته‌ها از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. مسافران 19 ثانیه پس از شلیک نخستین موشک هنوز زنده بودند. سفر مایک پومپئو به اسرائیل و امارات، ایران و چین محور گفتگوها خواهند بود. با یک کارشناس در این باره به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. جنجال اول به پایان رسید، حالا نوبت جنجال دوم است. پرونده کنکور بسته شد، اما عزاداری محرم هنوز مانده است. به اخبار کرونا در ایران و جهان هم می‌پردازیم. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که رئیس سازمان هواپیمایی ایران تورج دهخانی زنگنه صبح امروز یک شنبه در یک نشست خبری در مورد نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با شلیک پدافند سپاه پاسداران گفت تا 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اولی که به سمت این هواپیما شلیک شده بود هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمی شده و مسافران در سلامت جسمی بودند. همه می دونیم هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه بعد از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با دو موشک سپاه سرنگون شد و 176 سرنشین اون کشته شدند که جمهوری اسلامی بعد از 3 روز انکار و پنهانکاری سرانجام اعتراف کرد سپاه پاسداران به دلیل آنچه خطای انسانی خوانده شده به این هواپیما شلیک کرده. همکارم بابک غفوری آذر این خبر رو پیگیری کرده، اینجا در استودیوست. بابک، جزئیات بیشتر چیه؟
جزئیات بیشتر واقعا همون نکته ایست که هم در خبرها شنیدیم هم خودت اشاره کردی. 19 ثانیه‌ای که در این بازخوانی جعبه سیاه اعلام شده که هواپیما و مسافرانش به نظر میرسه که همچنان شرایط قابل قبولی داشتن و امکان بازگشتشون به فرودگاه وجود داشته، اینطور که حتی در گزارش این جعبه سیاه بازخوانیش آقای تورج دهخانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی ایران توضیح داده، اینکه خلبان و کمک‌هاش در تلاش بودن که شرایط هواپیما رو در اختیار بگیرن و بتونن احتمالاً برگردن به فرودگاه، و اینکه به طور صریح اشاره می‌کنه هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمی‌شده و مسافران در سلامت جسمانی بودند. این حاصل همه اون کشمکش‌های ماه‌های گذشته است درباره بازخوانی جعبه سیاه و در واقع تمام آن چیزی است که مقام‌های ایران دارن الان اعلام می‌کنن بعد از اون کش و قوس فراوان درباره فرستادن جعبه سیاه که نهایتاً اواخر تیر ماه تحویل فرانسه داده شد و با حضور نمایندگانی از کشورهای زیربط در این حادثه که شهروندانشون کشته شدن بازخوانی شد و انتشار حاصل بازخونی این جعبه های سیاه طبق مقررات ایکائو به ایران سپرده شد و حالاست امروز آقای تورج دهقانی زنگنه این توضیحات رو اضافه کرد. موضوع دیگری که غیر از این 19 ثانیه الان ما میتونیم به عنوان موضوع دیگر اشاره بکنیم این هست که موشک دوم 25 ثانیه بعد از موشک اول شلیک میشه، در واقع تاییدی است از جانب مقام‌های رسمی ایران و اینطور که آقای دهخانی زنگنه میگه که قطعات ناشی از موشک اول و اصابت اون به هواپیما موجب قطع همزمان جعبه‌های CVR و FDR شده و بر این مبنا آقای دهخانی زنگنه میگه که دیگه بازخونی جعبه‌های سیاه امکان نداره و به نوعی میتونیم بگیم که بعد از شلیک موشک دوم اینطور که به نظر میرسه از گفته‌های این مقام ایران هواپیما کنترلش کاملا از دست میره و در واقع تمام اتفاقات اصلی احتمالاً از زمان شلیک موشک دوم میفته. همچنان ما نمیدونیم که چرا دومین موشک شلیک میشه و همچنان گمانه‌های دیگری هم که مطرح میشه درباره این که شاید موشک‌های بیشتری هم شلیک شده باشه. الان میدونیم که دست کم دو موشک تایید شده از سوی این مقام و نمیدونیم که چه شرایطی پیش اومده که این دوتا موشک شلیک بشن. مقام‌های جمهوری اسلامی در این صحبت‌ها توضیحی در این باره ندادن، ضمن این که آقای دهخانی زنگنه امروز در صحبت‌هاش گفته که هر گونه برداشت‌های سیاسی از این تحلیل جعبه سیاه نباید صورت بگیره. این بخش از صحبت‌هایی که آقای دهخانی زنگنه به مقررات ایکائو هم استناد میکنه که البته موضوع مناقشه برانگیزی است و نمیتونیم به طور دقیق بگیم که آیا مطابق مقررات ایکائو اینطور که آقای دهخانی زنگنه میگه که برداشت‌های سیاسی نباید از این موضوع صورت بگیره درست هست یا نه.
هر نوع استفاده سیاسی از این فرایند ضمن این که در تعارض با اهداف مورد نظر و مورد تصریح ایکائو روند رسیدگی به سامحه رو نیز تحت شعا قرار خواهد داد.
صدای تورج دهقانی زنگنه رو شنیدیم در نشست خبری صبح امروز یک شنبه که رئیس سازمان هواپیمایی ایران هست و در این مورد توضیح میداد. بابک غفوری آذر هم برای ما جزئیات این خبر رو گفت، اما ارتباط تلفنی ما برقرار هست با حامد اسماعیلیون، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها دخترش رو در این پرواز از دست داد. آقای اسماعیلیون درود بهتون میفرستم. این اطلاعات تازه آیا کمکی میکنه به پیگیری حقوقی این پرونده در دادگاهی که شما دارید دنبال میکنید یا خیر؟
اطلاعاتی که امروز این آقا منتشر کرد یا به قول در موردش در اون نمایش مضحک در موردش حرف زد، شاید در یک خط یا دو خط بیشتر نمیشه خلاصه کنیم. ما این رو وقتی ما در پرونده های مشابه میبینیم که صدها صفحه گزارش در موردشون منتشر میشه، واقعا برای من خیلی عجیب و باور نکردنیه این طرز گزارش دادن، این نحوه بیان اتفاقاتی که افتاده. ما میدونستیم که جعبه سیاه اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی رفتن مسائل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن. سوالات اساسی ما همچنان باقیه، ولی ما در مورد جعبه سیاه دو تا سوال داشتیم. یکی این که می‌خواستیم بدونیم علت تأخیر 57 دقیقه هواپیما چی بوده، و دومین مسئله که می‌خواستیم بدونیم این که بین موشک اول و دوم آیا هواپیما در حال بازگشت به فرودگاه بوده یا نه. سوال دوممون رو تقریبا میشه جوابش رو بگیریم. وقتی که خلبان‌ها زنده بودند قطعا داشتن برمیگشتن به فرودگاه که اینها با بیرحمی تمام موشک دوم رو شلیک می‌کنند. و به هر حال اون چیزی که ما امروز شنیدیم در همین حد و یک سوال به صورت اونم نیمه تمام پاسخ میده و سوالات اساسی همچنان باقی است.
مجموع اطلاعاتی که تا به حال به دست آوردین و یا مجموع اطلاعاتی که از مجاری رسمی اعلام شده چقدر خلاف روایت جمهوری اسلامی رو ثابت میکنه و شما میتونید اون رو به صورت مستند در دادگاه ارائه کنید؟
ببینید، این پرونده بسیار پیچیده است. از نظر قوانین بین الملل محدودیت‌های بسیار زیادی وجود داره برای ما خانواده ها، برای کشورهایی که شهرونداشون در این هواپیما بودند، و مهمتر از همه اینه که در واقع بررسی یک قتل رو به دست قاتل سپردند، اونم به خاطر اینکه قوانین ایکاو که تا 75 سال پاسخ میداده به هر ثانیه هوایی، جمهوری اسلامی حتی این بازی رو هم به هم زده به یک هواپیمایی که از فرودگاه خودش بلند شده برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان شلیک کرده و این هواپیما با سقوط این هواپیما کشته شدن 176 انسان بیگناه شده. ما در واقع از کشورهای دیگه چیزی نشنیدیم، چون که طبق قوانین ایکاو اون کشوری که رهبری تحقیقات رو به عهده داره و متاسفانه اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، اون باید اول اطلاعات رو منتشر کنه و بقیه اجازه ندارن منتشر بکنن. الان با این گزارش مضحک امروزه ایشون ما منتظر واکنش سریع تمام 9 نهادی هستیم که ایمنی حمل و نقل رو در کشورهای مطبوعشون و یا در دنیا برقرار میکنن.
از پیگیری‌های حقوقی که تا بال انجام دادین چقدر امید دارین که به نتیجه برسین؟
ببینید، پیگیری حقوقی رو دولت کانادا باید انجام بده و دولت اوکراین، و این مذاکراتی هم داره همزمان صورت میگیره. احتمالاً خبرهاش رو شنیدین، یک ماه پیش بخشش بوده، بقیه‌اش در اکتبره. و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه که من مطمئنم به نتیجه نخواهد رسید، کار این پرونده به دادگاه بین‌المللی خواهد رسید و استرداد مجرمین و اجرای عدالت در موردش.
بله. آقای زنگنه، تورج دهخانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، میگن که از این اطلاعات برداشت سیاسی نکنید و یا استفاده سیاسی نکنید. منظورشون دقیقاً چیه و مخاطبشون که آیا مخاطب بازماندگان و خانواده قربانیان هستند؟
ببینید اینجا جای شاکی و متهم انگار عوض شده. حالا شما فکر میکنه، آقای زنگینه فکر میکنه با عوض شدن رئیس یک سازمان فاسد ایشون میتونه شانه خالی کنه از مسئولیتی که به عهده داره. من فرقی بین علی عابدزاده و تورج دهقانی زنگینه نمیبینم. هر دوشون پرونده های بسیار قطوری دارن و من نمیدونم ایشون داره چه کسانی رو تهدید میکنه، کشورهای دیگر رو داره تهدید میکنه، بازماندگان رو داره تهدید میکنه و اصلا چه کسی به ایشون این حد بومیده که دست رو تهدید بازماندگان بزنه. ایشون باید بیاد پاسخ بده که چرا به یک هواپیمای مسافربری شلیک کردن.
بله.
ایشون باید بیاد بگه که چطور ادعا میکنه آسمان ایران امنه وقتی همچه اتفاق وحشتناکی ممکنه درش رخ بده.
سپاسگزارم از شما. حامد اسماعیلیون که پریسا اقبالیان همسر و ریرا اسماعیلیون تنها دخترش رو در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپاه پاسداران از دست داد. در صحبتاش حامد اسماعیلیون اشاره کرد به نام علی عابدزاده، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشور، که در هفته‌های گذشته صحبت مدرک جعلی او هم، مدرک تحصیلی جعلی او هم به نوعی خبرساز شده بود. البته برخی مراجع از جمله خود سازمان هواپیمایی این خبر رو تکذیب کردن. ما خبرنگاری در ایران نداریم که بتونیم صحت و سقم اون رو تایید یا تکذیب کنیم. اما بپردازیم به همین موضوع، باز هم ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی به این خبر وجود داشته. همکارم بنیامین صدر این واکنش ها رو دنبال کرده. بنیامین، به سلام میکنم، چه خبر؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، آقای اسماعیلیون هم بهش پرداخت. این موضوع شلیک موشک دوم در بین کاربران به خصوص در توییتر فارسی در واقع مسئله ساز شده، سوال برانگیز شده. خیلی ها اشاره کردن به این که چرا اطلاعاتی بعد از شلیک موشک دوم منتشر نشده، چون مقام های حالا رسمی جمهوری اسلامی ادعا میکنن که جعبه سیاه در واقع از کار افتاده. اما کاربری به نام راست افراطی گفته که این که موشک اول خورده و هنوز زنده بوده و دومی رو زدن و هنوز زنده بودن مسافرها و دومی رو زدن، یعنی این که باید همشون کشته میشدن و این یک دلیل بیشتر نداره، این که نباید کسی از اون پرواز جون سالم به در برد. در واقع یک نگاه بدبینانه داشته این کاربر به این ماجرا و گفته که اینها امید داشتن که سقوط هواپیما و سرنگونی هواپیما رو در واقع حاصل حمله احتمالی آمریکا در پاسخ به حمله موشکی به بین‌الاسد جا بزنن و اگه کسی زنده میمون نقششون به هم میریخت. این کاربر این رو در توییتر نوشته و اشاره کرده به شلیک موشک دوم. اما کاربر دیگری به نام الکی خوش هم گفته بعضی وقتها فکر میکنم که جمهوری اسلامی یک آزمایشگاه انسانیه و میخواد ببینه که ما انسانها، ما ایرانیها چقدر میتونیم تحمل کنیم و زنده بمونیم. اگر مرحله اول رو سالم سپری بکنیم، در مرحله دوم ما رو از پا در میاره. در واقع طعنه هست به شلیک موشک دوم. اما کاربر دیگری هم باز بدبینانه نگاه کرده به این ماجرا و گفته که این که خطای انسانی بود با توجه به این گزارش نشون میده که مضحک خطای انسانی چطور میتونه مکرر اتفاق بیفته. فرهنگ در توییترش این رو نوشته. کاربر دیگری به نام چشمابی هم اشاره کرده به در واقع این حرفای رئیس سازمان هواپیمایی که تو هم رضا بهش اشاره کردی، که در واقع گفته که این برداشت سیاسی از این ماجرا نکنید و گفته که سپاه پاسداران اسلامی چرا موشک دوم رو شلیک کرد، سوالی که پس از سرنگونی این نظام قطعا به اون جواب خواهد داده شد. و این همون در واقع نگرانی هست که رئیس سازمان هواپیمایی اشاره کرده از سیاسی بودن ماجرا. کاربر دیگری به نام رضا هم باز اشاره کرده به این موضوع که اعلام شده از طرف این مقام رسمی، یعنی رئیس سازمان هواپیمایی، که برداشت سیاسی نکنین. میگه که اگر که معتقدید که نباید سوال سیاسی کرد در این شرایط و با وجود همه این ابهامات، چرا اصلا نتیجه و گزارش این اتفاق رو به خود سپاه پاسداران ندادید که موشک رو زده؟
بله.
نیازی به اعلام عمومی نبود. اگر مردم رو محرم نمیدونید چرا اعلام عمومی کردید؟
ممنونم از تو. بنیامین صدر در مورد واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای ما میگفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بالاخره کنکور به عنوان یک رویداد جنجالی در روزهای کرونایی و در میان مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار برگزار شد و به پایان رسید، اما جنجال بعدی نزدیک است، محرم. برگزاری عزاداری محرم با وجود هشدارهای متعدد درباره شیوع ویروس کرونا همچنان بحث مسئولان و مقام‌های دولتی و حکومتی است. پروانه وحید منش همکارم که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. پروانه درود به تو، تازه ترین اخبار مربوط به وضعیت کرونا در ایران چه هست؟
درود بر رضا و شنوندگان گرامی رادیو فردا. کمیته اپیدمیولوژی کشور گفته که همچنان منحنی گسترش و ابتلا به کرونا در کشور بالاست و همچنان این ویروس در کشور روند صعودی رو طی میکنه، اما در یک وضعیت پایدارتری نسبت به روزهای قبل به سر میبره. به گفته این کمیته، 7 استان کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند: هرمزگان، بوشهر، فارس، اردبیل، سیستان و بلوچستان، قم و گیلان شاهد اوجگیری کرونا هستند، اما در 2 استان خوزستان و یزد با وجود میزان بالای ابتلا روند با ثبات‌تری رو درباره شیوع بیماری کرونا شاهدیم. این در حالی هستش که امروز قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت در نشست خبری مجازی با خبرنگاران گفته که کشور در شرایطی قرار داره که روند بستری و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا رو به کاهشه. رضا، ناهید خدکرمی عضو شورای شهر تهران هم امروز گفت که در طول 6 ماه گذشته 10,200 نفر در تهران به علت ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن که این رقم نیمی از تعداد قربانیان به کرونا در کشور رو شامل میشه، اگر طبق آمار رسمی البته در نظر بگیریم. خانم خدکرمی در جلسه شورای شهر تهران هم گفته که با وجود برگزاری مراسم عزاداری باید منتظر موج سوم کرونا باشیم. در مورد برگزاری کنکور هم اشاره کردی که دیروز پایان یافت. وزیر بهداشت امروز گفته که دانش آموزان سالم‌ترین لحظاتی رو که میتونستن در این مدت اخیر داشته باشن در آزمون سراسری این چند روز داشتن و مشخص نیست بر پایه کدام داده علمی این سخنان رو آقای نمکی ارائه میکنه. اون گفته که در مورد سال تحصیلی جدید هم باید آمیزه‌ای از آموزش حضوری و مجازی رو برای دانش آموزان در نظر بگیریم.
پروانه، در مورد برگزاری عزاداری مراسم ماه محرم هم بحث‌های زیادی شده، تازه ترین خبرها در این مورد چیه؟
یکی از فهمیدن که دولت تصمیم گرفته در مورد این مراسم داشته باشه، برگزاری مراسم محرم به صورت مجازی اختصاص 2000 مدل و سیمکارت رایگان هیئت‌های عزاداری محرم برای برگزاری مراسم آنلاین هستش. حتی روانی دیروز گفت در جلسه صدر میبی مقابل با کرونا که از وزیر ارتباطات میخواد هیچ مسئولی در روزهای تاسوعا و عاشورا مرخصی نداشته باشه، همه سر کار باشن که هیچ اختلالی در سیستم اینترنت کشور ایجاد نشه تا هیئت‌های مذهبی بتونن مراسم رو برگزار کنن. اون خواستار پهنای باند و امکان ارتباطی در ماه محرم شده. در استان خوزستان به 178 هیئت عزاداری اینترنت رایگان داده شده. در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور هم شعار هم خانه حسینی مطرح شده که تلاش میشه خانواده‌ها رو مجبور کنن در خانه بمونن و استفاده کنن از فضای مجازی برای عزاداری. اما چیزی که به این تنقل‌ها داره دامن می‌زنه از نامه 1500 پزشک هست که از مردم خواستن که در عزاداری محرم شرکت کنن تا دشمنان نتونن سوء استفاده کنن. اونها از مردم خواستن که پرشکوه حضور پیدا کنن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. از امضا کنندگان این نامه علیرضا مرندی رو میتونیم نام ببریم و علیرضا باکانی که خیلی هم بعید به نظر نمی‌رسه.
ممنونم از تو پروانه وحید منش. در مورد اخبار کرونا پروانه برای ما در ایران گفت در جهان هم شمار مبتلایان از 23 میلیون و 400 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 800 هزار نفر هم بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. در آمریکا هم شمار مبتلایان داره به 6 میلیون نزدیک میشه و شمار قربانیان هم از 180 هزار نفر فراتر رفته. و اما در پایان مجله نیمروزی، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا فردا دوشنبه به اسرائیل و یک روز بعد به امارات متحده عربی می رود. 10 روز پیش دو کشور اسرائیل و امارات با میانجیگری آمریکا به توافقی برای عادی سازی روابط دست یافتند. دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند ایران و چین در کنار عادی سازی روابط اسرائیل و امارات محور گفتگوها را تشکیل می دهند. علی صدرزاده کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان مهمان برنامه است. درود آقای صدرزاده. اینکه ایران محور بخشی از گفتگوهای آقای پومپو با رهبران اسرائیل و امارات باشه عجیب نیست، به خاطر اینکه ایران مخالف جدی رابطه امارات و اسرائیل و حتی امارات رو تهدید کرد. اما کشور چین در این میان چرا باید موضوع بحث باشه؟
درود بر شما. چین هم بی ربط به ایران نیست. درست است که الان در جریان مبارزات انتخاباتی در آمریکا سعی میکنه آمریکا رابطهش رو با چین هم کمتر بکنه، ولی در ارتباط با ایران، مثلث ایران، امارات و چین برای آمریکا مهمه، چون در کشور امارات 4000 شرکت چینی وجود داره. ایران هم یکی از طرفهای تجارتی مهمش امارات متحده عربیه. همون موقعی که به اصطلاح تنش‌ها بین ایران و امارات بالا گرفت بر سر رابطه با اسرائیل، آقای فرشید فرزانگان رئیس اتاق تجارت ایران و امارات گفت مواظب باشید، به دولت گفت مواظب باشید. دو تا کشور بیشتر نیست در جهان که در این شرایط تحریمی با ما کار میکنن، یکی ترکیه است و یکی امارات. بعد ارقام و اعدادی ذکر کرد و گفتش که امارات 5 میلیارد به 8 میلیارد به اصطلاح از ما جنس وارد کرده، ما 4.5 میلیارد در سال گذشته به اونجا جنس صادر کردیم، امارات برای ما مهمه، تعداد شرکت های ایرانی در اونجا زیاد هست. حالا که آقای پومپو داره میره به امارات، در حقیقت به اماراتی ها درباره رابطه ایران، رابطه کشورهای ایران، شرکت‌های ایرانی و چینی که در امارات هستن، ظاهرا میخواد تذکرهایی بده و نحوه تجارت این شرکت‌ها رو بیشتر مورد مداقه قرار بده و چیزهایی که این شرکت‌ها رد و بدل میکنن، چون اینا همه در ارتباط با تحریم‌های آمریکا در برابر ایران.
آقای صدرزاده، دیروز دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالقیت در بیانیه اعلام کرد عادی سازی روابط با اسرائیل بعد از تشکیل کشور فلسطینی ممکنه و به نظر میرسه به مسیری خلاف امارات اعتقاد دارن. به نظرتون با این اوصاف راهی که امارات در بهبود روابط با اسرائیل رفته رو دیگر کشورهای عرب منطقه هم انتخاب میکنن یا خیر؟
اون چیزی که آقای ابوالقیت گفته نشانی از بحثی است که امروز در بین بسیاری از کشورهای عربی هست که ما در تحت چه شرایطی با اسرائیل رابطه برقرار کنیم. الان سودان، عمان، کویت، مراکش، اینها کاندیداهای بعدی هستن، حتی عربستان سعودی کاندیداهای بعدی هستن که ممکنه راه امارات رو برن، ولی هر کدوم از اینها یک شرایط خاصی رو گذاشتن و حد اکثری و حد اقلی گذاشتن. مثلا سودان برای ایجاد رابطه اونجوری پافشاری نمی کنه که حتما بایستی ایجاد کشور فلسطینی باشه، یا فرض کنید امارات که شرطش این بوده که فقط انضمام یا الحاق زمین های فلسطینی به اسرائیل معوق بشه. در عربستان سعودی هم تقریبا همین جور هست، ولی بعضی از این کشورها دارن سعی میکنن که به هر حال یک موضع مشترکی ایجاد بکنن که تحت این موضع مشترک بتونن رابطه با اسرائیل برقرار کنن، ولی فکر میکنم که این موضع مشترک در بین کشورهای کاندیدای رابطه با اسرائیل هستن به این سادگی هم به وجود نمیاد، چون بعضی ها میخوان سریعتر این کار رو انجام بدن مثل امارات، بعضی ها میخوان دیرتر انجام بدن مثل فرض کنید عربستان سعودی.
آقای صدرزاده، در کمتر از 30 ثانیه چرا بهبود رابطه امارات و اسرائیل برای آمریکا اینقدر مهمه؟
برای اینکه راهی رو باز میکنه برای تحقق برنامه آقای ترامپ در مورد به اصطلاح معامله بزرگ در خاورمیانه، و این پیروزی بزرگی است در پیروزی بزرگ سیاست خارجی است برای ترامپ، به خصوص در این دوران انتخاباتی.
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، مهمان برنامه ما بود و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. ایام به کام و سپاسگزارم.